برجام اشاره کردید، میدونید که در دو هفته گذشته واقعا آینده برجام به یک مون است پس و اتفاقات مشابه به این و گسترش دامنه تنش بین امضا کنندگان فعلی برجام که در این شرایط خاص بریتانیا و ایران هست، بدون شک دقل به شکل غیر مستقیم حس اعتمادی رو بیشتر از هر وقت دیگه بین این امضا کنندگان بیشتر میشه و بدون شک خبر خوب و مطلوبی برای آینده برجام نداره.
گفتگو با افشین شاهی تحلیلگر مسائل بین الملل رو میشنیدید. اما در تازه ترین خبر در رابطه با تانکری که حامل نفت ایران بود و توقیف شد روز 13 تیر ماه در جبل الطارق، فابیان پیکاردو رئیس دولت محلی جبل الطارق گفته است که توقیف این نفتکش به نام گریس یک به خواست دولت جبل الطارق بوده و به خواست هیچ کشور دیگری انجام نشده. اما بریم نظرات شما شنوندگان رادیو فردا رو بشنویم.
آقای روحانی گفته انگلیس کار بیجایی کرده که نفتکش رو توقیف کردن. به نظر من انگلیس بسیار کار به جایی انجام داده، چون از گوشه از غارت ایران که به دست سردمدارای رژیم داره انجام میشه جلوگیری کرده.
بعد از توقیف این نفتکش ایران میگه که ما اینو واسه سوریه نمیفرستادیم. اگه واسه سوریه نمیفرستادن پس تو اون مسیر واسه کی داشتن میفرستادن؟ اروپا که نمیخره، شمال آفریقا هم که نمیخواد ازشون، نکنه واسه اسرائیل میفرستادن؟ اینو تکلیفشو اگه مشخص کنن خیلی خوب میشه.
شما همین الان بمب هسته‌ای ندارین، اینجوری دارید از دنیا بازکشی میکنید و دارید قلدربازی در میارین. ندارید، سر ساختنش دارید بازکشی میکنید. اگر داشته باشین که فکر کنم روزی 200-300 دفعه همجوری تو تنگ هرمز شلاق میزنید برای خودتون، انقدر شما زورگوین.
بابا جان من، این که قایق کریستوف کلمب نیست که تو دریا سرگردون بوده که یه جایی رو کشف کنه، که بالاخره از یه جایی بارگیری شده و به یه جایی داشته میرفته دیگه. خب شما میگید اگه سوریه نبوده کجا بوده؟ یه کشور اعلام کنید، دلیل و مدرک ارائه بدید، همه قبول میکنن. ولی خودتون هم میدونید که سوریه بوده. شما زیر آبی هم میرید، جی پی اساتون هم خاموش میکنید، برای کشتی‌های دیگه هم خطر درست میکنید که فقط چی بتونید کار غیرقانونی بکنید.
جمهوری اسلامی میخواد خلیج فارس رو ناامن کنه، ولی نمیدونه که آمریکا از اون طرف داره با کشورهای خلیج فارس داره صحبت میکنه، با عربا، با قطر، عربستان سعودی، با اینا صحبت میکنه که اینا رو از ارتش اونا هم استفاده کنه در خلیج فارس. یعنی جمهوری اسلامی تکون نمیتونه بخوره. با این کارهایی که داره میکنه تمام دنیا رو داره علیه خودش میکنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بر اساس تازه ترین گزارش ماهانه اوپک، تولید نفت ایران در ماه ژوئن نسبت به ماه قبل روزانه 142 هزار بشکه افت کرده. همچنین برآورد میشه که صادرات نفت ایران به زیر 300 هزار بشکه در روز رسیده است. اما این آمار آمار رسمی اوپک است. ساعتی پیش از فریدون خاون تحلیلگر امور اقتصادی پرسیدم که آیا نفتی که ایران در روزهای اخیر به شکل مخفی یانه می فروشه هم در آمار ماهانه اوپک لحاظ شده است یا خیر؟
ایران الان مدت هاست که آمار تولید و صادرات نفتی خودش رو به سازمان اوپک منتقل نمی کنه. اوپک آماری رو که منتشر کرده بر اساس منابع ثانویه است، نه بر اساس اون چیزی که جمهوری اسلامی بهش انتقال میده. در مورد تولید نفت ایران در همین گزارشی که شما بهش اشاره کردین، تولید نفت ایران در 2017 3,813,000 بشکه در روز بوده. در ژوئن 2019 ماه گذشته 2,290,000 25,000 بشکه کاهش پیدا کرده تولید ایران، یعنی در واقع تولید نفت ایران نسبت به دو سال پیش 1,588,000 بشکه در روز کم شده. ایران بعد از عربستان، عراق، امارات و کویت پنجمین کشور تولید کننده اوپک است، در حالی که قبلا دوم بود. این از لحاظ تولید. از لحاظ صادرات نفت هیچ آمار دقیقی در این زمینه منتشر نشده تا به حال. اون چیزی که از آمار اوپک برمیاد و از آمار سایر منابع کارشناسی نفتی، در حال حاضر ایران بین 300 تا 550 هزار بشکه در روز نفت صادر میکنه. این آمار رو به صورت به اصطلاح اطلاعاتی که از طریق اقمار مصنوعی و گزارش به اصطلاح عکس برداری های اونها از تانکرهای نفتی ایران منتشر میشه، یا از منابعی که از بنادر گوناگون به دست میاد این آمار رو منتشر میکنند. و در واقع وقتی که نفتکشی از ایران مثلا وارد سنگاپور میشه، معلوم نیست که این سنگاپور به اصطلاح هدف نهاییش هست یا قراره که نفت از اونجا به جای دیگه منتشر بشه. ولی همونطور که خدمتتون عرض کردم، در واقع میشه گفت به طور خلاصه که صادرات نفت ایران نسبت به قبل از تحریم‌های اخیر 1/5 شده.
آقای خاوند، این کاهش صادرات بر کدوم یک از بخش‌های اقتصاد ایران بیشترین تأثیر رو میگذاره؟
ببینین، مهمترین بخشی که تأثیر خواهد پذیرفت از این کاهش صادرات بازار ارزه. در حال حاضر نوعی آرامش حاکمه بر این بازار، ولی این آرامش موقتیه، این یک آرامش قبل از طوفانه، چون ایران یعنی بانک مرکزی ارزی رو که از طریق نفت و صادرات پتروشیمی نصیب ایران میشه وارد بازار میکنه. در حال حاضر خب ایران 100 میلیارد ذخیره ارزی داشته بر اساس آمار مختلف، ولی این کار رو بانک مرکزی نمیتونه مدت زیادی ادامه بده، چون صادرات نفتیش همونطور که عرض کردم به 1/5 کاهش پیدا کرده. صادرات پتروشیمیش هم یکی از مهمترین منابع که خلیج به اصطلاح اون شرکت خلیج فارس باشه، اونم متوقف شده. در واقع من فکر میکنم که اگر وضع به صورت کنونی ادامه پیدا بکنه، ما شاهد جهش بزرگ در بازار ارز خواهیم بود. دومین عامل اینه که ایران کسری بودجش به شدت افزایش پیدا میکنه و دست دراز میکنه بیش از پیش به چاپ اسکناس از سوی بانک مرکزی، افزایش نقدینگی و در نتیجه افزایش شدید تورم ما در ایران به اصطلاح شاهدش خواهیم بود اگر این وضع ادامه پیدا بکنه. و به همین علت هست که میشه گفت کل اقتصاد ایران از این وضعیت نتیجه به اصطلاح تحت تأثیر قرار خواهد گرفت در همین چند ماه آینده.
گفتگو با فریدون خاوند رو میشنیدید، کارشناس مسائل اقتصادی، درباره کاهش تولید و صادرات نفت ایران. اما ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، با ارسال یک نامه به مجلس 5 نفر را به عنوان کاندیدای حقوقدان شورای نگهبان معرفی کرد. جزئیات بیشتر درباره این افراد را از کیانوش فرید بشنوید.
امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرگزاری تسنیم از دریافت نامه ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، برای معرفی 5 کاندیدای حقوقدان شورای نگهبان به قوه مقننه خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، در این نامه از آقایان علی غلامی، هادی طهان‌نظیف، محمد دهقان و محمد حسن صادقی مقدم و عبدالحمید مرتضوی به عنوان گزینه‌های پیشنهادی ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، نام برده شده است. مجلس شورای اسلامی باید 3 نفر از نامزدهای معرفی شده را به عنوان اعضای جدید شورای نگهبان انتخاب کند. محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری در تهران، در گفتگویی با رادیو فردا از اهمیت ترکیب اعضای معرفی شده از سوی رئیس قوه قضاییه میگوید.
متاسفانه شناختی در بین در حال حقوقدان‌ها که باید ارتباط و آشنایی داشته باشن با همدیگه ازشون نیست. شاید آقای رئیسی فکر کرده که باید کسانی رو معرفی بکنه که آنچنان شاخص نباشن، شناخته شده نباشن و یا به هر حال صحبت و گفتگوی راجع بهشون نباشه. پیشنهای ناخوشایندی نداشته باشن به اعتقاد من.
از میان این 5 نفر تنها چهره شناخته شده محمد دهقان است که در حال حاضر نایب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی و عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی است. علی غلامی دانش آموخته دوره دکترای دانشگاه امام صادق و استادیار حقوق جزا و جرم شناسی، هادی طهان نظیف عضو مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان، محمد حسین صادقی مقدم مشاور عالی حقوقی و سیاسی احمد جنتی دبیر شورای نگهبان سه کاندیدای دیگری هستند که در افکار عمومی و رسانه‌های خبری چهره‌های سرشناسی نیستند. عبدالحمید مرتضوی یکی دیگر از این 5 نفر شاید گمنام‌ترین گزینه است که تنها مؤلف چند کتاب حقوقی است و برای مدت کوتاهی قائم مقام ریاست کل دادگستری استان مازندران بوده است. شورای نگهبان از 6 فقیه و 6 حقوقدان تشکیل می شود که 6 فقیه از سوی رهبر جمهوری اسلامی انتخاب می شوند و 6 حقوقدان با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و رأی مجلس تعیین می شوند. 3 حقوقدان جدید جایگزین نجات الله ابراهیمیان، سام سوادکوهی فرد و محسن اسماعیلی که دوره 6 ساله آنها به پایان رسیده خواهند شد. در سالیان گذشته حقوقدانهایی که برای شورای نگهبان معرفی شدند اکثرا از طیف محافظه‌کار یا اصولگرا بودند. با توجه به اینکه امسال سال انتخابات است، آقای آقاسی میگوید خیلی نمیتوان امیدوار بود که با این ترکیب اعضا تغییرات جدی صورت بگیرد.
مجلس فعلی آنچنان یک دست نیست که بتونن موافقت بکنن روی یک شخصی که قطعا مشخصه در گروه اصولگراها یا محافظه‌کارا است. شاید آقای رئیسی اولا خواسته که به عنوان یک حرکت جدید و متفاوت با اون چه تاکنون از قوه قضاییه صورت می گرفت افراد رو معرفی بکنه که مورد اقبال نمایندگان فعلی مجلس باشه و از طرفی باید مجلس به اینها رأی بده و انتخاب بکنه، میتونه رد بکنه حتی. اما توجه می فرمایید که شورای نگهبان که متشکل از 12 نفر هستن، 6 نفر فقها هستن که در مواردی که مصوبات مجلس مغایر با موازین شرعی باشه حقوقدان‌ها حق رأی ندارن و در مواردی که مغایر با قانون اساسی باشه اینجا هستش که حضور حقوقدان‌ها میتونه چشمگیر مؤثر و تعیین کننده باشه و من اعتقادم بر اینه که اگر شورای نگهبان با حضور 6 نفر فقها و 1 نفر از حقوقدان‌ها که در سمت و سوی اونها باشه بخوان تصمیم بگیرن، نمیتونیم انتظار داشته باشیم که تصمیمات متفاوت با گذشته از این شورا صادر بشه.
قرار است حداکثر تا 2 هفته دیگر از میان این 5 نفر صلاحیت 3 نفر برای حضور 6 ساله در شورای نگهبان تایید شود.
گزارش کیانوش فرید رو شنیدید درباره معرفی 5 نفر از سوی ابراهیم رئیسی به عنوان کاندیدای حقوقدان شورای نگهبان. اما نمایندگان 22 کشور در شورای حقوق بشر ملل متحد با انتشار نامه‌ای رفتار جمهوری خلق چین با اویغورها در منطقه شینجیانگ رو محکوم کردند. جزئیات بیشتر از بکتاش خمسه‌پور.
22 کشوری که در شورای حقوق بشر ملل متحد عملکرد جمهوری خلق چین در قبال اویغورها را محکوم کردند، از آنچه نظارت‌های سخت و محدودیت‌های گسترده خواندند ابراز نگرانی کرده و از پکن خواستند آزادی مسلمانان شینجیانگ را تأمین کند و به بازداشت‌هایی که خودسرانه خواندند پایان دهد. پکن این اتهامات را رد کرده است و گنگ شوانگ سخنگوی وزارت خارجه چین 5 شنبه گفت که نامه 22 کشور یاد شده به عبارت وی واقعیت‌ها را نادیده گرفته، به چین افترا زده، غیر منصفانه به پکن حمله کرده و آشکارا حقوق بشر را دستمایه سیاسی قرار داده است. گزارش های حاکی است چین حدود 1 میلیون اویغور در ناحیه شینجیانگ را در اردوگاه‌هایی تحت عنوان اردوگاه‌های تعلیمی در بازداشت دارد. سال گذشته نایب رئیس کمیته رفع تبعیض نژادی وابسته به سازمان ملل متحد گی مکدوگال بیش از 3 میلیون تن از جمعیت اویغورها را به نوعی در کمپ‌های تعلیمی دانست. نامه انتقادآمیز از عملکرد جمهوری خلق چین را نمایندگان 22 کشور از جمله استرالیا، کانادا، ژاپن، بریتانیا، فرانسه، آلمان و سوئیس امضا کردند، اما نه ایالات متحده که 1 سال پیش این نهاد ملل متحد را ترک کرد. جمهوری خلق چین بدرفتاری گسترده در مراکز بازداشتی را تکذیب می کند و آنها را مدارس آموزشی به منظور مبارزه با افراط طلبی و با هدف ارائه مهارت‌های استخدامی می‌خواند.
گزارش همکارم بکتوش خمسه‌پور رو می‌شنیدید درباره اینکه 22 کشور جهان محکوم کردند رفتار جمهوری خلق چین رو با مسلمانان اویغور. متشکرم از شما که در این مجله نیم ساعته خبر تحلیلی من رو همراهی کردید.